با سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسی مورد بررسی قرار گیرد. عفو بین الملل این را روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق به مناسبت 30 سال من دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیان کرد. این سازمان در ادامه گفته که جامعه جهانی باید از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد تا آنها را مجبور به رهایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران کنند. بازار اذیت جنسیتی آنها پایان دهند، فضایی را برای دختران ایجاد کنند تا آنها دوباره به مکاتب بروند و برای زنان فضای مشارکت معنادار در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به میان آورند. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها را هم برای دختران و زنان بسته کردند. در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد، لیندا توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که باید یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین شود. باربارا وود وارد نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد سخنان خانم گرینفیلد را تایید کرد و گفت که تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ضروری است. در آغاز سال جاری واشنگتن تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را مطرح کرد و بعد از آن متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که چنین نماینده تعیین شود تا تعامل بین المللی را با افغانستان تنظیم کند، تعاملی که سازمان ملل متحد به خاطر دستیابی به آن در قطعنامه‌های خود ارائه کرده است. طالبان با رد این موضوع گفته بودند که نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کشورهایی که در بحرانند تعیین می شود و افغانستان به گفته آنها از بحران اکنون خارج شده. در موج دوم انفجار دستگاه‌های ارتباطی حداقل 20 تن دیگر در لبنان کشته شدند. حدود 24 ساعت پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، برخی از دستگاه‌های ارتباطی دیگر مورد استفاده این گروه هم انفجار کردند. وزارت صحت لبنان شام روز گذشته خبر داد که در نتیجه موج جدید این انفجارها حداقل 20 تن دیگر کشته شده و بیش از 450 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این در انفجار هزارها دستگاه ارتباطی پیجر در لبنان به روز سه شنبه از کشته شدن حدود 12 تن و زخمی شدن 2800 تن دیگر خبر داده شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع که نخواسته نامش گرفته شود گزارش داده که این بار دستگاه های منفجر شده جدید بیسیم های دستی بودند که با دستگاه پیجر متفاوتند. گروه حزب الله لبنان و سخنگوی حکومت ایران اسرائیل را مسئول انفجار هزاران پیجر در لبنان خواندند، آن را محکوم کردند. اسرائیل رسما در این مورد هنوز چیزی نگفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف طرح خود برای پایان دادن به جنگ با روسیه را کاملا آماده کرده و مهمترین چیزی است که اکنون مصمم به اجرای آن است. او در سخنرانی شام روز گذشته این طرح را طرح موفق خواند و توضیح داد که امنیت بلند مدت تمامی اروپا مورد نیاز است. رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفته بود که این طرح با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان خواهد گذاشت و آن را با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده کاملا هاریس و دونالد ترامپ نیز مطرح خواهد کرد. قرار است زلنسکی هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آمریکا سفر کند. و انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک بازی 50 اوره مقابل تیم قدرتمند آفریقای جنوبی به میدان برود. این دومین بازی از این سلسله مسابقات میان این دو تیم است که در میدان ورزشی شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی روز گذشته با تفاوت 6 ویکت پیروز شد. در بازی دیروز بالران افغان توانستند تمامی بازیکنان تیم آفریقای جنوبی را در 106 دوش از میدان بیرون کنند. کرکت بازان افغان در 26 آور با از دست دادن 4 بازیکن به این هدف رسیدند. سومین و آخرین بازی این دو تیم روز یکشنبه اول میزان برنامه ریزی شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت نسبت به وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. این گزارش از 13 ماه جون به این طرف را در نظر گرفته که دیروز در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به جلسه شورای امنیت ارائه شد. جزئیات بیشتر مقیم نایب داره.
روز اوتنبایو رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ضمن ارائه گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت از وضعیت اقتصادی افغانها ابراز نگرانی کرد. او گفت که در سال جاری حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که سازمان ملل متحد برای رفع این نیازمندی‌ها 3 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. اما کمک کنندگان تا حال که به سه ماه اخیر سال اندک باقی مانده تقریبا 900 میلیون دلار فراهم کردند. خانم اوتنبایو سپس گفت که زمستان در راست و با بازگشت صدها هزار پناهجو از کشورهای همسایه به افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد، به ویژه که بر کار زنان محدودیت های وضع شده است. او افزود
بحران بشری به زودی به یک بحران گسترده مبدل خواهد شد. نسل جوان در افغانستان در حال سقوط است. اقتصاد قادر به جذب آنها نیست. کمک کنندگان بین المللی عمدتاً به دلیل محدودیت های وضع شده که بر نیمه ای از نفوذ کشور اعمال شده علاقه به کمک های توسعه‌ای ندارند.
خانم اوتنبایو در ادامه گزارش خود در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این قانون بر زنان تاثیر منفی گذاشته است. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 21 ماه آگست در 4 فصل و 35 ماده تصویب و در روزنامه رسمی به نشر رسید. ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان اجرای دقیق این قانون را توصیه کرده است که عمدتاً به نحوه حضور زنان در جامعه متمرکز است. اما خانم اوتنبایو گفت که یونما بر تطبیق این قانون طالبان نظارت می کند. در نشست شورای امنیت، سیما باوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد روی برابری جنسیتی در توزیع کمک‌ها در افغانستان تاکید کرد. او گفت:
ما اکنون می توانیم تصمیم بگیریم که به سازمان‌های زنان کمک کنیم، به تلاش‌های تجارتیشان، به رهبریشان، به کاروبارشان کمک کنیم و منابع خود را دو برابر سازیم.
گزارش‌ها که از آنند که مردان در افغانستان به خاطر کمک به دست می‌آورند که به زنان سهم بدهند. خانم باوس بر کمک‌های درازمدت به زنان افغان تاکید کرد و گفت که میکانیزم کمک‌های کنونی باید تغییر کند.
تعهد کنید که حداقل 30% از تمام کمک ها به افغانستان به این هدف داده شود که در آن برابری جنسیتی و حق زن در نظر گرفته شود. بقیه باید برای برابری جنسیتی رشوه داده نشود.
در گزارش یونما به شورای امنیت سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته شده که به کمک خود به زنان، کودکان و سالمندان افغان ادامه دهد. در جذب مجدد پناهجویان برگشته به افغانستان همکاری کند و از طالبان نیز خواسته شده است که از دخالت در امور کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان دست بردارند.
شنیدید که یونما در گزارش سه ماهش به وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته و در آن مورد ابراز نگرانی کرده. ای در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP هم گفته که از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک بخوردن دارن. WFP برای نجات از زندگی میلیون ها خانواده در افغانستان خواستار کمک رسانی در بخش مواد خوراکی شده. جزئیات در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از ناداری، بیکاری و نبود امنیت غذایی، برنامه جهانی غذا WFP می گوید حداقل 12 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده غذایی بعدیشان را چگونه تامین کنند. WFP روز سه شنبه 17 سپتامبر با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس تویتر سابق گفته است از هر 4 نفر در افغانستان فقط 1 نفر نان خشک به خوردن دارد. در ادامه آمده که نان خشک یکی از غذاهای اساسی افغان‌ها است. این سازمان برای نجات زندگی میلیون‌ها خانواده خواستار رساندن کمک‌های غذایی شده است. برنامه جهانی غذا هشدار داده که در حال حاضر در افغانستان 4 میلیون کودک و زن باردار به سوء تغذیه دچار شده‌اند. WFP میگوید که برای ادامه فعالیت‌های خود در 6 ماه آینده به گونه فوری به 677 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که شماری از خانواده‌های نیازمند میگویند حتی نان خشک را به سختی به دست می‌آورند. آنان از نرسیدن کمک‌ها شاکی‌اند و میگویند تا کنون هیچ یک از سازمان‌های بین‌المللی به آنان کمک نکردند. یک باشنده کابل که سرپرست خانواده‌اش است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که پیش از حاکمیت دوباره طالبان وظیفه داشت اما اکنون بیکار است.
احتشام نیست که نان پر اشک نخورده باشم، کدام لقمه گمسایا برم روان کده باشه. دیگه از این کده مشکلات بالا هیچ نیست. اولادم کالا میتر و میگم باش بچیم، اگه کس سرسایه داد ما براتان میگرم، شتوکای ما بازی داده میرم. دیگه در مشکلاتی که مستم هیچ کس نیست، با ما هیچ کمکی نشده طالبان، نان بخوردن نداریم.
این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO هم روز پنجشنبه 12 سپتامبر اعلام کرده بود که ناامنی غذایی در افغانستان در حال تبدیل شدن به یک فاجعه است. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان ناداری و بیکاری به اوج خود رسیده است. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این در یک گزارش گفته بود افغانستان و سودان دو کشوری هستند که بیشتر از 6 میلیون شهروندشان با سطح بلند گرسنگی مواجهند. در گزارش آمده بود که در ماه آگوست شمار افرادی که در افغانستان در یک گام با قحطی فاصله دارند به 19.9 میلیون نفر رسیده که 46% کل نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از قطعنامه در مورد فلسطینیان حمایت قاطع صورت گرفت که بر اساس آن از اسرائیل خواسته شده تا ظرف یک سال نیروهای نظامی اش را از نوار غزه و کرانه غربی بیرون کند. 124 کشور عضو سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
از 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد 124 آن رأی موافق، 14 کشور رأی مخالف و 43 کشور رأی ممتنع دادند. امریکا متحد نزدیک اسرائیل از جمله مخالفان این قطعنامه بود. این قطعنامه روز چهارشنبه در حال تصویب شد که یک سال جنگ اسرائیل علیه حماس در نوار غزه رو به پایان است و درگیری ها در کرانه غربی رو به افزایش. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. در این حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در حال گفتگو با میانجیگران به هدف برقراری آتش‌بس در نوار غزه در مصر است. همزمان حملات در دیگر مناطق شرق میانه رو به افزایش بوده و با این نگرانی ها گسترش بحران همچنان روزافزون است. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد این رایگیری را نقطه عطف در مبارزه برای آزادی و عدالت مردمش خواند. او گفت که این یک پیام روشن است که اشغالگری اسرائیل باید هرچه زودتر پایان یابد و حق مردم فلسطین برای استقلال به رسمیت شناخته شود. دینی دانون نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد این تصمیم را یک تصمیم شرم‌آور خواند که از تروریسم دیپلماتیک اداره خودگردان فلسطین حمایت می‌کند. این قطعنامه علاوه بر خروج نیروهای اسرائیلی از تمام اراضی فلسطینی، تخلیه شهرک‌های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین را نیز خواستار شده است. اگرچه این قطعنامه الزامی نیست که شکل قانونی را به خود بگیرد، اما حمایت از آن باستاب نظریات بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
به تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و مطالب و داشته های آن را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان چشم در چشم با قاتلت، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان. دکلمه دوگانه پارچه شعری از حبیب سادات به صدای محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، دو تن از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. حرف‌های در مورد اینکه مشک چیست و آهنگی از ضیاء قاری زاده با تشبیه فضای کابل به مشک. بحث روانی هفته پیرامون زورگویی و اینکه مشکل زورگویی در چیست، چرا بیشتر مردم با روبرو شدن با آن کاری نمی کنند. و در گزارشی خواهید شنید که ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار میگویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تازه‌ای از داستان نویس با نام کشور نعمت حسینی که فعلا مقیم در خارج به دست ما رسید، با عنوان چشم در چشم با قاتلت، که در پاییز سال 2006 نوشته شده. مؤلف کتاب‌های آینه و هفت اورنگ و مجموعه از داستان‌های کوچه قدیمی ما. نعمت حسینی از کابلیان اصیل است و در خاندان با علم و با فرهنگ در خانواده سید داود الحسینی، خطاط مشهور دوره سراجیه و امانیه، متولد شده و بیشترین اهل این خانواده همه خطاط، نویسنده و شاعرند. جناب حسینی چندین داستانشان را به مجله آزادی ارسال نموده بودند که با سپاس آنها را به نشر رساندیم. در این شماره داستان دیگری از ایشان داریم با عنوان چشم در چشم با قاتلت، که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آب، تشنه بودی و از تشنگی دهانت خشک شده بود، زبانت هم خشک شده بود، زبانت در کامت چسبیده بود. برادرت را به نام آهسته و آرام صدا زده و گفته بودی آب. برادرت صدایت را نشنیده بود یا شنیده بود اما نیامده بود. بار دیگر مادرت را صدا کرده و باز هم آهسته و آرام گفته بودی آب، آب. مادر نیز صدایت را نشنیده بود. بالای زمین دراز افتاده بودی. زمین سرد بود. سردی زمین در بدنت راه کشیده بود. خنکت گرفته بود. از خنک زیاد بدنت می لرزید و دندانهایت به هم می خوردند. می خواستی سرت را از زمین بلند کنی، اما نمی توانستی. سرت پندیده بود، صورتت نیز پندیده و درد می کرد. سر و صورتت از درد می ترکید. چشمانت را به مشکل اندک باز نمودی، نمی توانستی چیزی را ببینی. تاریکی بود. به نظرت رسیده بود که سال هاست در تاریکی زندگی نموده ای. چشمان ورم کرده ات را بسته و دوباره باز کرده بودی. باز هم چیزی را ندیده بودی. در حقیقت نمی دانستی در کجا هستی. نیمه شب بود که تو را از اتاقت کشیدند و در زیرزمینی تعمیر بردند. آنجا در اتاق کوچک آقای پی از تو تحقیق را شروع کرد. وقت تو را در آنجا بردند، آقای پی برایت گفته بود تو امشب مثل بلبل سرگب خواهی آمد. اگر مثل بلبل سرگب نیامدی و همه چیز را اقرار نکردی، نام خود را می گردانم. فهمیدی؟ نام خود را می گردانم. و تو نه مثل بلبل سرگپ آمده بودی و نه چیزی بود که اقرار کنی. به همین خاطر آقای پی تو را بسیار برق داده بود، دهان و دماغت را به هم گفته و کمر و شانه هایت را نرم ساخته بود. دو شب پیش از آن همین آقای پی یک هم اتاقی تو را که هم سن و سالت بود برای تحقیق نزدش خواسته بود. هم اتاقیت را که می بردند رنگ از چهرهش پریده بود، رنگ از چهره تو نیز پریده بود. گوشه لبان هم اتاقیت می لرزیدند، دستانش نیز می لرزید، دستان تو هم می لرزیدند. هم اتاقیت پی هم به پاسبانان تمنا می نمود که بیمار است و راه رفته نمی تواند، اما پاسبانان بی توجه به تمناهای او، او را با خودش بردند. تو بدون آن که از جایت بجنبی آن صحنه را تماشا می کردی و در آن لحظه در دلت گذشته بود که باید برای وی کار انجام بدهی. مثلا از جایت بلند می شدی و مانع بردن وی می گردیدی؟ نه، تو خودت زیاد ترسیده بودی. چنان ترسیده بودی که نفست در صندوق سینه‌ات بند مانده بود و اگر هم از جایت بلند می شدی پاسبانان دندانهایت را به هم می ریختند. آنها هم اتاقیت را بردند و او دیگر بر نگشت. یادت هست که پس از آن تو در گوشه از اتاق زانو در بغل می گرفتی، لحظه ها آرام و خاموش می نشستی، تو ساکت می بودی، اما اشک از دو گوشه چشمانت پایین می ریخت. آقای پی حرفهایش تمام نشده بود. او هنوز از کارهای گذشتهش می گفت و تو باز هم در اندیشه فرو رفته بودی و می پنداشتی همه آدم های را که او شکنجه نموده بود همه آنها تو بودی و تو غرق در افکارت بودی. قاضی که تبسم آرامی بر لبانش نشسته بود برایت گفته بود از این آقا بپرس هنگامی که آدم ها را شکنجه می نمود خودش چه حالت می داشت؟ شاد یا غمین؟ و بیاد داری که از این پرسش چین بر جبین آقای پی افتاده و گفته بود حالت؟ هیچ حالت. آنها زد ما بودند و نزد ما مجرم و من وظیفه هم بود تا از آنها تحقیق کنم و اقرار بگیرم. و قاضی باز پرسیده بود بالت و کوبو با شکنجه؟ و آقای پی جواب داده بود بله، اگر اقرار نمی کردند. آیا یادت هست یا نه؟ بعد قاضی از او پرسید چه تعداد زیر شکنجت جان دادند؟ و او با خونسردی جواب داده بود درست یادم نیست، 20-25 نفر، شاید هم 30 نفر. با شنیدن این خبر ضربان قلبت بیشتر شده بود و خشم در زیر پوستت تا و بالا دویده بود. در آن لحظه تصمیم گرفته بودی که از جایت بلند شوی، دستانت را در گلوی او حلقه نمایی و آنقدر گلویش را فشار بدهی تا جلوش را تر نماید. هنوز از جایت بلند نشده بودی که قاضی برایت گفته بود به این آقا بگو که به خاطر رد یا قبولی پناهندگیت بعدن برایت نامه می آید. چند روز است که پس از سالها کابل رفته ای. وقتی ازت پرسیدند برای کار کابل می روی؟ دلت پر زده بود. همین که کابل رسیدی، کوچه به کوچه سرگردان دنبال خاطراتت روان گشتی. خاطراتت را در آن کوچه های ویران نیافتی و خودت ویران شدی. مثل آن کوچه های کابل، آن کوچه دیگر تنها قبرستان خاطراتت هستند. وای بر تو، ویران شده از آن کوچه های ویران رفتی تا بگیری سراغ اداره ای را که باید در آن کار کنی. پس از جستجوی زیاد سرانجام رسیدی مقابل تعمیر بزرگ تازه رنگ مالی شده. بدرنگ چشمت به لوحه‌ای که پهلوی در نصب بود افتاد. کمیته دفاع از حقوق بشر، بررسی از تخطی حقوق بشر در زندان‌ها. با دل همان گونه ویران داخل آن تعمیر شدی و رفتی عقب دروازه اتاقی که پشت درش نوشته شده بود دستیار مشاور ارشد. در را باز کردی و داخل اتاق که شدی، از دیدن دستیار مشاور ارشد حیرت زده در جایت میخکوب شدی. از افتادن چشمت بر چشم او مثل چای داغ شدی. تو آقای پی را دیدی که آن سوی میز رنگمالی شده نشسته بود.
داستانی بود با عنوان چشم در چشم با قاتلت، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
در این هفته یک دکلمه متمایز داریم که این دکلمه را دو گوینده با نام جناب محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، شعر شاعر معاصر حبیب سادات را مشترکاً خواندند. این دکلمه را جناب سادات به مجله لطف کردند که می شنویم.
دل را که 200 بار زبند تو رهیدم، هر بار ز خود غافل و هوشیار تو دیدم.
آن شب که سراپا همه ناز آمده بودی، آن شب که سراپا همه ناز آمده بودی، از چشم تو پنهان شدم و گوشه گزیدم.
دیدم که نگاهت به نگاه ترم افتاد، بی بال و پر از شوق نگاه تو پریدم.
با آن که نگفتی سخنی، لب نگشودی، از چشم تو صد گفته ناگفته شنیدم.
باور نشدد این که منم خون جگر تو، تا خود نگری حال جگر سینه دریدم.
رفتم گل هم رنگ رخانه تو بچینم، هم صورت زیبای تو در شاخه ندیدم.
رفتی و گل چیده دستم همه پشمرد، با آن که دویدم به سر وعده رسیدم.
دور از نظر مردم بی درد و محبت، تا فاصله آن شب به قفای تو دویدم.
جس وصل تو در سرخط اندیشه من نیست، از هر که به جز رشته وصل تو بریدم، بریدم، بریدم.
موسیقی
دکلمه دوگانه پارچه شعری بود از حبیب سادات و صدای محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، دو تن از دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بوی خوب و بوی بد را حس شامه انسان و سایر جانوران به خوبی تشخیص می دهد. اولی را می پسندد و از دومی می گریزد. لذا بوی خوش پسند انسان است و از بدو حیات برای فراهم آوری بوی خوش در تلاش بوده است و از بوی گلهای وحشی تا مشک و عنبر تا عطرهای با قیمت گزاف امروزی، اما یگان مواد با بوی خوش که از هزاران سال بدین سو مورد استعمال است مشک است که تا امروز با تنوعاتی در تولید و ترکیب دوباره آن عطرهای گرانبهای از آن می سازن. این مشک که از بوی خوش آن شاعران زلف معشوق خود را به آن تشبیه می دهند چیست و از چه و چگونه به دست می آید که دائما مورد سوال در ذهن همگانی است. بیایید درنگی داشته باشیم در مورد این ماده خوشبوی که تحفه یک حیوان و جز لاینفک امثله ها در تشبیهات در اشعار شاعران است. مشک و بوی آن چگونه است و از چه به دست می آید؟ مشک رایحه پیچیده و جذاب دارد که قرنها حواس انسان را مجذوب خود کرده است. مشک که از غده مشک برخی از حیوانات گرفته شده یا به صورت مصنوعی در عطرسازی های مدرن ایجاد شده است، رایحه گرم، خاکی و به طرز ظریفی شیرین متساعد می کند. با باور علما این رایحه دارای یک توانایی منحصر به فرد برای برانگیختن حس شهوانی و پیچیدگی هم هست. این رایحه اغلب به صورت مشکی، پودری و کمی گلی توصیف می شود یا تمایه های عمیق که می تواند از چوبی و چرمی تا شیرین و کهربایی متغیر باشد. جذابیت همیشگی مشک در توانایی آن در ترکیب یک پارچه با نتهای دیگر عطرها نهفته است و یک تجربه بویایی هماهنگ و جذاب ایجاد می کند. مشک چه در محیط‌های طبیعی یافت شود و چه در یک عطر با دقت ساخته شده باشد، این قدرت را دارد که عنصری از رمز و راز و جذابیت را اضافه کند و آن را به یک انتخاب کلاسیک و ماندگار در دنیای عطرسازی تبدیل کند. در چشمانداز وسیع عطرسازی، مشک سفید و مشک سیاه به عنوان ستونهای متضاد ایستادن و هر کدام تجربه بویایی منحصر به فردی را ارائه می دهند. مشک سفید با خلوص ملایم و تطبیق پذیری خود به عنوان یک کلاسیک جاودانه برای مناسبت‌های مختلف به خوبی عمل می کند. از سوی دیگر، مشک سیاه با جذابیت تاریک و اسرارآمیز خود حواس را تسخیر می کند و عطرسازی را به چالش می کشد. مشک در طول تاریخ بشریت به عنوان یکی از خوشبوترین و معروفترین عطرها به شمار می رفته و امروز نیز طرفداران خاص خود را دارد. مشک از کلمه عربی مسک نشأت گرفته است. مشک یکی از معدود عطرهایی است که منبع آن حیوانی است. حیوانی که مشک از آن گرفته می شود آهویی است با قد 1 متری، قهوه‌ای رنگ و سرعتی بالا که شکارچی ها به سختی می توانند آن را شکار کنند. این حیوان بیشتر در ارتفاعات کوههای جنگل همالیا زندگی می کند. این نوع آهو در مناطقی همچون تبت، سایبریا، غرب چین و برخی مناطق مرکزی آسیا نیز یافت می شود. تنها در زمانهای خاصی از سال مانند زمستان می توان مشک را از بدن این آهو به دست آورد، زیرا در زمستان مشک که در اصل به صورت مایی است جامد می شود. پس از شکار این نوع آهو توسط شکارچیان آن را ذبح کرده، کیسه یا غده مشک را از شکم او خارج کرده و در معرض آفتاب روی سنگ مسطح پهن کرده و یا در روغن داغ شده خشک می کنند. روش دوم به دست آوردن مشک بدون شکار و ذبح انجام می گیرد. این کار زمانی صورت می گیرد که این غده به قدری بزرگ می شود که باعث درد آهو شده و او با ساییدن بدن خود به سنگ پوست خود را پاره کرده و غده را از بدن خود خارج می کند. پس از آن شکارچیانی که از محل آن با خبر شده و به جمع‌آوری آن خواهند پرداخت. رنگ مشک مشکی بین سیاه و نسواری است و بسیار کمیاب و گران قیمت است. این مسئله باعث شده که فروشندگان آن را با مواد دیگری مخلوط می کنند تا وزن آن زیادتر شود. در لغتنامه علامه دی خدا در مورد مشک چنین آمده: مشک ناف آهوی خطایی است و عربان مسک خوانند. برهان قاطی همچنین گوید فارسی است به کسر میم و اهل ماوران نر به ضم میم خوانند و عرب مسک به جای شین سین دانند و مشک بر 4 قسم خواهد بود. اول را ترکی نامند، از حیوانی شبیه به آهوی چینی به طریق حیض یا بواسیر دفع شود و بر روی سنگهای منجمد در غایت خوشبویی چنان که بوی آن رعاف آورد و رنگش زرد و با صلابت باشد و قطعات آن دراز و قلیل الوجود است. دوم تبتی و آن از نافه حاصل شود که خون اطراف در ناف جمع شده بعد از رسیدن به سبب خارشی که در پوست آن حادث شود بر سنگها مالیده تا جدا شود. سوم چینی که بعد از ذبح حیوان اطراف ناف آن را به دست مالیده تا خون اطراف در ناف جمع شود، پس با ناف آهوی بریده خشک نموده و به اطراف برند و آن با صلابت باشد. چهارم هندی و آن خونی است که از ذبح آن حیوان گرفته و با جگر او مخلوط نمایند. از مشک طبیعی در اواخر قرن 19 به طور گسترده‌ای در عطرسازی استفاده می شد که انگیزه های اقتصادی و اخلاقی منجر به پذیرش مشک مصنوعی شد که اکنون تقریبا به طور انحصاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای به دست آوردن مشک طبیعی آهوی نر باید کشته می شد و نافه آن حاوی مشک بود برداشته می شد. امروز روش هایی برای استخراج غده دارای مشک بدون کشتن جانور ایجاد شده است. در ادبیات فولکلور هم مشک به گونه ضرب المثل آمده: مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. یعنی هر چیز خوبی نیاز به تعریف کردن ندارد، بلکه هر چیزی باید با عمل خود فایده خود را نشان دهد نه با حرف. در گذشته در افغانستان به مشک افزون بر کاربرد خوشبویی نوعی تقدس نیز به آن قائل بودند و دلیل آن این بود که بوی مشک تا هفته ها از منزلی که در آن استعمال شده است نمی رفت. در گذشته قبل از اختراع عطرهای متنوع سرمایه‌داران و کاکه‌های خوش لباس به ویژه کابلی‌ها، آنهایی که توان خرید مشک را داشتند از عطاری با قیمت گزاف می خریدند و هین پوشیدن کالاهای فاخر به خود می زدند. گفتیم تشبیهات مشک در شعر شاعران زیاد آمده. از جمله در پایانی این مطلب آهنگی از مرحوم ضیاء قاری‌زاده کبوتر به شعر خودشان داریم که مشک سوده فضای کابل را توصیف نمودند که با هم می شنویم.
مشک تازه می بارد ابر با من کاه بول، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، موج سبز می کارد کوی و برزن کابل، موج سبز می کارد کوی و برزن چشمی تیر دارد سبز بال و پر دارد، ابر و چشمی تیر دارد سبز بال و پر دارد، نزهت دیگر دارد سر و سوسن نیتاب، نزهت دیگر دارد سر و سوسن نیتاب،
مشک تازه می بارد ابر با من کابل، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، موج سبز می کارد توی برزن کابل، موج سبز می کارد توی برزن
آسمان نیلی کار از ستاره چشمک دار، آسمان نیلی کار از ستاره چشمک دار، تا سحر بود بیدار چشم روشن کار، تا سحر بود بیدار چشم روشن کار،
مشک تازه می بارد ابر با من کابل، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، موج سبز می کارد توی برزن کابل، موج سبز می کارد توی برزن کابل.
حرف هایی در مورد این که مشک چیست و آهنگی از ضیاء قاری‌زاده کبوتر را شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانی هفته، مسئله زورگویی که یکی از اخلاق نامناسب از سوی شماری به ویژه تواناها بر علیه ناتوانان است و از آن گذشته نظارگری بر زورگویی و در پایانی رای حل‌های بر این معضله مورد مداقه قرار می گیرد. معضل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند؟ و چه باید کرد؟ این موضوع را همکارم با استفاده از یک مقاله از سایت وزین نبشت که با اذنی که مجله دارد مطلبی تهیه دیده که با هم می شنویم.
معضل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند؟ تصور کنید که در محل کارتان شاهد مزاحمت و زورگویی مدام علیه دیگری هستید. چی می کنید؟ بیشتر کارکنانی که شاهد یا تماشاچی این موقعیت هستند، طور واکنش نشان می دهند که کمک به قربانی کند. مطابق تحقیقات در برخی سازمانها، تا 60% کارکنان هنگام مشاهده زورگویی هیچ کاری نمی کنند. ولی چرا؟ و این چه عواقبی دارد؟ مزاحمت و قلدوری در محل کار اشکال مختلفی دارد و به طور کلی شامل رفتارهایی می شود که موجب ناراحتی، محرومسازی یا تأثیر منفی بر کار افراد شود. این می تواند شامل رفتارهای واضح مثل خشونت بدنی تا رفتارهای مبهم مثل تمسخر، توهین یا طرد کردن و محرومسازی باشد. زورگویی می تواند تأثیر جدی بر روح و جسم قربانیان داشته باشد و در امور حاد منجر به خودزنی و خودکشی شود. به طور میانگین مزاحمت در محل کار به حدود 15% مردم آسیب می زند. هرچند در بعضی بخش ها مثل بهداشت و آموزش این نرخ بالاتر است. تأثیر اقدام نکردن. زورگویی در محل کار و طور سنتی مسئله صرفاً شخصی بین قربانی و زورگو دانسته می شد و بر اساس همین دیدگاه با آن برخورد می شد. اما این گونه اتفاقها اغلب پیش چشم دیگران رخ می دهد. در برخی سازمانها بیش از 80% کارکنان شاهد مزاحمت در محل کار هستند. این نگران کننده است. مشاهده زورگویی می تواند بر رفاه خود شاهدان هم تأثیر منفی بگذارد، چون باعث القای ترس در آنها می شود. ترس این که در آینده با خود آنها هم چنین رفتار شود. ولی نحوه پاسخ تماشاچی ها می تواند وضع را برای قربانی ها بهتر یا بدتر کند. وقتی تماشاچیان مزاحمت یا زورگویی به قربانیان کمک می کنند، قربانی ها کمتر صدمه می خورند. و برعکس وقتی تماشاچی ها هیچ کاری نمی کنند، قربانی ها هم آسیب بزرگتری می بینند. در این موقعیت ها قربانی ها فقط با مسئله قلدوری دست و پنجه نرم نمی کنند، بلکه عدم واکنش دیگران هم استرس بیشتری به آنها وارد می کند. در واقع به نظر می رسد تماشاچیان نقشی کلیدی در ایجاد فرهنگ ضد زورگویی دارند. برخی محققان نحوه پاسخ تماشاچیان به زورگویی در محل کار را به دو شکل تقسیم می کنند: فعال و منفعل سازنده. مخرب دو مورد اول به واکنش پیش دستانه در این مواقع اشاره دارد و دو مورد دوم به این برمی گردد که آیا نیت تماشاچی بهتر کردن اوضاع برای طرف هاست یا بدتر کردن شرایط. به این ترتیب 4 دسته کلی تماشاچی داریم: تماشاچیان فعال سازنده، منفعل سازنده، منفعل مخرب، فعال مخرب، تماشاچیان فعال سازنده، فعال مخرب، تماشاچیان فعال سازنده به شیوه پیشگیرانه و مستقیم سعی در بهبود اوضاع دارند. مثلا گزارش می دهند یا خبررسانی می کنند. تماشاچیان منفعل سازنده کسانی هستند که مستقیما مسئله مزاحمت را حل نمی کنند، ولی گوش می دهند و با قربانی همدردی می کنند. ولی تماشاچی های منفعل مخرب معمولاً از موقعیت اجتناب می کنند و هیچ کاری نمی کنند. هرچند شاید به نظر آید که این رویکرد بی ضرر است، ولی می تواند به معنای اغماز و چشم پوشی یا پذیرفتن رفتارهای زورگویانه تلقی شود. و سرانجام تماشاچیان فعال مخرب آنهایی هستند که وضعیت را بدتر می کنند، چون علناً طرف زورگو را می گیرند و شرایط ایجاد می کنند که فرد زورگو مزاحم دیگران شود. این دسته عملا زورگوها یا مزاحمان ثانوی هستند. نظاره‌گری از دید روانشناسی. چرا بسیاری از مردم وقت شاهد چیزی هستند که میدونن غلط یا مضر است کاری نمیکنن؟ معروفترین نظریه برای توضیح این پدیده اثر تماشاگر نام دارد. باید گفت که معمولا تفسیر مزاحمت و قلدوری جنبه شخصی دارد و هر کس ممکن است یک موقعیت را به شکل متفاوت تفسیر کند. به این ترتیب باید فهمید چه نوع تفاسیر منجر به واکنش های فعال سازنده می شود و کدام مفیدترند. برای ایجاد واکنش فعال سازنده در محل کار، کارکنان باید حس کنند که سوء رفتار مشاهده شده نیازمند مداخله است و اینکه کارکنان باید حس کنند فرد قربانی شایسته کمک آنها هست. البته روابط کاری پیچیدن و در برخی موارد، مثلا وقتی پای رقابت یا عملکرد یک تیم در میان باشد، کارکنان ممکن است اشتباهات دیگران را نپذیرند و با آنها بد برخورد کنند و فکر کنند که بدرفتاری با یکی از طرفا موجه است و بالاخره این که کارکنان باید حس کنند دخالتشان مؤثر است. بسیاری از مواقع کارکنان دوست دارند اقدام کنند ولی حس می کنند نمی توانند، مثل موقعی که طرف زورگو سرپرست یا موافق آنهاست یا تلاش های قبلیشان برای پادرمیانی شکست خورده است. چه باید کرد؟ هرچند هیچ فرمول یا راه حل واحد برای تشویق تماشاچیان به مداخله وجود ندارد، چیزهایی برای درک بهتر موقعیت هست که می تواند کمکتان کند تا یک تماشاچی فعال و سازنده باشید. مثلا توجه به نقطه نظر یا دیدگاه طرف مقابل می تواند کمک کننده باشد. در آزمایشات معلوم شده کسانی که با دیدگاه فرد زورگو همدلی دارند کمتر از کسانی که با دیدگاه قربانی همدل هستند ممکن است برخورد فرد خاطی را سوء رفتار تلقی کنند. اما مهمتر از همه، نهادها نقش اساسی در توقف زورگویی و مزاحمت دارند و به طور ایدئال باید سیاست‌های ضد زورگویی داشته باشند و کارکنان هم از وجودشان مطلع باشند. این سیاست‌ها باید به وضوح مسئله مزاحمت را تعریف کند و روندهای شفاف و محرمانه برای گزارش موارد زورگویی و مزاحمت به عنوان قربانی یا شاهد داشته باشد. سیاست‌ها و ابتکارات ضد زورگویی باید در سطح مدیران ارشد خریدار داشته باشد. این به ایجاد حس امنیت در کارکنان و افشاگری و اعتراض از سوی آنها کمک می‌کند. نکته مهم آن که نهادها یا سازمانها باید زورگویی را ریشه یابی کنند و بفهمند چه کار برای کاهش آن می توانند انجام دهند. مثلا فشار کاری شدید و ارتباط داخلی ضعیف ممکن است فرهنگ زورگویی را تشدید کند. نهادهایی که اعضایشان امکان فکر کردن به حوزه های مشکل آفرین را دارند بهتر می توانند برای رفع این معضل اقدام کنند. این سیاست نه تنها به کاهش آسیب‌های این معضل کمک می‌کند که همین طور به ارتقای کلی سلامت شغلی می‌انجامد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زورگویی و اینکه مشکل زورگویی در چیست، چرا بیشتر مردم با روبرو شدن به آن کاری نمی کنند را مرسلین ارسلا برایتان تقدیم کرد. ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار می گویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است. جوانان این ولایت هم وضعیت اقتصادی نامناسب و محدودیت‌های آموزشی را یکی از دلایل عدم خرید کتاب از سوی جوانان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که زمان مرکز چاپ و فروش کتاب‌های زبان پشتو دانسته می‌شد، حالا بازار آن رونق برای چاپ، نشر و فروش کتاب ندارد. برخی از مسئولان انجمن‌های ناشر کتاب در این ولایت می‌گویند افزایش بیکاری در افغانستان، محدودیت‌های آموزشی بر دختران و نظارت از سوی حکومت طالبان بر چگونگی نشر کتاب‌ها از عوامل عمده این معضل است. مسئول یکی از انجمن‌های ناشر کتاب در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونو دروازې تړل شوی دي او
ان کې حالا دروازه های مکتب و پوهنتون ها برای دختران مسدود شده است و در کنار آن اجازه هیچ گونه آموزش برایشان داده نمی شود، این کار بالای انتشارات کتاب های ما تاثیر گذاشته است، به خاطر که بازار فروش کتاب وجود ندارد و زمانی که کتاب بازار فروش نداشته باشد پس طبیعی است که بالای نشر و چاپ کتاب هم تاثیر دارد.
مسئول یک انجمن ناشر دیگر هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی در این مورد گفت:
پول که کتاب لوس است به خاص کم شوه.
در کل مطالعه کتاب کاهش یافته است. جوانانی که در گذشته می آمدند و کتاب های مربوط به مسلکشان را خریداری می کردند، اکثریتشان یا از کشور بیرون شدند و یا اگر تعداد هم باقی مانده دلهایشان شکسته است یا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. همین عوامل است که چاپ کتاب ها کمتر شده است.
در حال حاضر بیش از 30 انجمن ناشر کتاب در ننگرها فعالیت دارد. در دوره نظام جمهوری مخلوع هر ماه صدها جلد کتاب در بخش‌های مختلف نشر و چاپ می‌شد، اما با گفته آنان در حال حاضر این رقم به کمتر از 10 جلد کتاب در ماه کاهش یافته است. بر اساس معلومات انجمن‌های چاپ و نشر کتاب در ننگرهار، قبل از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌های آموزش بر دختران، بر علاوه کتاب‌های درسی، تقاضای دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه کتاب‌های کمکی درسی و سایر موضوعات از جمله علمی و معلوماتی چشمگیر بود. در این حال شماری از جوانان میگویند که به دلیل ضعف اقتصاد نامناسب و محدودیت‌های آموزش کتاب نمی‌خرند. سمیع الله محصل 15 زبان و ادبیات پوهنتون ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"په اوسنی حالت کې خو خلق چده په خپل خېټ او پسې ورګدی.
در شرایط فعلی مردم به خاطر سیر کردن شکم خود سرگردان و پیدا کردن یک لقمه نان است و این کار بازار مطالعه را کمرنگ کرده است. زمانی که یک نفر به خاطر یک لقمه نان سرگردان باشد، کتاب را با چه بخرد؟"
خدیجه دانش آموز صنف 11 هم مکتب در ولایت ننگرهار که به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر آموزش درسهایش نیمه تمام باقی مانده به رادیو آزادی گفت انگیزه اش برای مطالعه کم رنگ شده است.
غټ مشکل ده چې مکتبونه بندي.
مشکل بزرگ این است که مکاتب مسدود است. به همین خاطر علاقمندی با مطالعه کم شده است. یک دختری که در خانه نشسته باشد، پرسش بزرگ برایش این است که چرا برای آموزش و کار اجازه ندارد. پس در این حالات از لحاظ ذهنی و اقتصادی آنها نمی توانند که کتاب را برای مطالعه کردن خریداری کنند.
این در حالی است که حدود 6 ماه قبل شمار از مسئولان انجمنهای ناشر و کتاب فروشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات داخل شده و حدود 50,000 جلد کتاب مختلف را از نزدان ها جمع آوری کرده بودند که به این دلیل میلیون ها افغانی خساره دیدند. با گفته آنها بیشتر کتاب های جمع آوری شده مربوط به موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده و یا هم در مورد شخصیت های افغان نوشته شده بودند. رادیو آزادی آن زمان لیست 78 کتاب به زبان های دری و پشتو را به دست آورده بود که گفته می شد حکومت طالبان به کتاب فروشی ها سپرده است و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. قابل ذکر است که نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کل در کنار دیگر بخش ها بازار فروش چاپ کتاب هم سرد شده است.
که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در گزارشی شنیدید که ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار میگویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.